شش بامداد تا کنون به ساعت 13 رسیدیم. از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده برنامه تماشاخانه فجر باشید، کاریست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
تماشاخانه فجر. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایون سلام، به تماشاخانه فجر خوش اومدید. امروز یک شنبه 28 بهمن ماه 1397، من احسان همتی به اتفاق همکارانم 60 دقیقه با تماشاخانه فجر از رادیو فرهنگ همراه شماییم. جدیدترین اخبار و رویدادهای 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر رو اینجا در تماشاخانه فجر رادیو فرهنگ بشن. قراره در لحظات پیش رو با مسئولین برگزاری جشنواره، هنرمندان و بازیگران و کارگردانان تئاتر صحبت بکنیم. شما هم اگر سوال و پرسشی دارید میتونید از طریق سامانه پیامکمون 30558 به ما منعکس کنید. خب طبق روال هر روز اینجا در تماشاخانه فجر علی جعفری کارشناس برنامه دوست خوبم همراه من هست و آقای مصطفی محمودی روزنامه نگار و منتقد تئاتر. علی سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، سلام به شما احسان همتی عزیز، سلام به مصطفی محمودی گرامی و سلام گرم به همه شنونده های خوب برنامه تماشاخانه فجر در این یک شنبه 28 بهمن.
ممنونم آقا مصطفی، سلام، شما هم خوش اومدید.
آقای همتی سلام میگم به شما، علی جعفری، شنونده های خوب برنامه، خوشحالم که امروز هم در خدمت شما هستم، امیدوارم که برنامه خوبی رو تقدیم عزیزان بکنیم.
ممنونم ازتون. خب گفتگوی شما رو میشنویم. امروز قراره چه نمایش هایی داشته باشیم؟ امروز قراره چه اتفاقاتی در 37 جشنواره بین المللی فجر بیفته؟
خب مصطفی، جشنواره 37 دیروز از نیمه رد شد.
بله.
و ما از امروز در نیمه دوم جشنواره 37 هستیم. شنونده های عزیز حتما میدونن که اجراها تا روز سوم اسفند ماه جمعه ادامه خواهد داشت و روز شنبه چهارم اسفند ماه با برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان در بخشای مختلف جشنواره، این جشنواره به کار خودش خاتمه میده. دیروز نمایش خانه سیاه هست اینجا همین در سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه رفت در دو نوبت و امروز اینجایی که ما الان در خدمت شنوندگان عزیز هستیم تا حدود 3 ساعت دیگه نمایش باغ خونی از شهر مشهد اجرا خواهد شد. به نظرم خیلی فرصت خوبیه مصطفی که الان خیلی کوتاه با توجه به اینکه هم دیروز نمایش خانه سیاه از شهر آمل اجرا شد اینجا توی سالن اصلی تئاتر شهر و هم امروز قراره که نمایش باغ خونی از مشهد اجرا بشه، یه کوچولو صحبت بکنیم راجع به اینکه اگر یه روزی روزگاری، این روزی روزگاری هم که میگم مال 50 سال قبل، نمیدونم 40 سال قبل نیستش، تو همین 7-8 سال پیش آنچه که در شهرستان ها اتفاق میافتاد در تئاتر،
بله،
عمدتا معطوف و محصول جشنواره های مختلف بود، امروز واقعا تو خیلی از شهرها این گونه نیستش. یعنی کم کم تئاتر در شهرهای مختلف داره ارتباط مستقیم حیاتی خودش با جشنواره رو قطع میکنه، به اجراهای عمومی داره رو میاره، مردم دارن توی شهرها میرن تئاتر میبینن، بلیط فروشی اتفاق میفته. همین نمایش باغ خونی که امروز قراره اجرا بشه باشه در شهر مشهد یک اجرای فوق العاده پروپیمون در سالن اصلی تئاتر شهر مشهد داشت. چند بارم تا جایی که من خاطرم هست دو بار یا سه بارم اجراش تمدید شد، خیلی هم ازش استقبال شد. میدونی تو مشهد که اصلا آمار فروش بلیط و تماشای تئاتر رسما خیلی نزدیک به تهران و پهلو میزنه گاهی وقتا.
اصلا اتفاق خوبی که افتاده تو این زمینه، حالا من فقط یه اصلاح بکنم، باغ خونی در واقع اجرای اولش ساعت 6 و نیم، اجرای دومش ساعت 9 شب،
گفتم تا 2 3 ساعت دیگه
بیشتر از 2 ساعت.
آره دیگه، آره 3 4 ساعت دیگه، آره
اتفاق میفته. البته فقط این اجرا هستش. حالا اتفاقا روز دوشنبه هم نمایش دریاچه قو کار رضا صابری
از مشهد داره
اجرا میشه. کسوتان عرصه هنر نمایش ایران و مشهد، همین دریاچه قو در اجرای عمومیش چیزی نزدیک 50 میلیون تومان فروخته، که خب این عدد برای تئاتر میدونید
عدد خیلی مقبولیه. سال گذشته یکی دو تا از نمایشی که در مشهد اجرا شدن، یکی از موزیکال های خوب مشهد به نام پیانیستولوژی فکر میکنم بالای 130 میلیون تومان فروخت.
دقیقاً. نکته ای که حالا بهش اشاره کردی یه ویژگی دیگه هم ما میتونیم توش ببینیم. حالا جالبه که در تالار اصلی تئاتر شهر تهران بجز اجرای گرجستان که روز چهارشنبه و پنجشنبه اول و دوم اسفند اتفاق میفته و 24 و 25 بهمن هم که کار فروش زاره رو ما داشتیم،
بقیه مال شهرستان بوده.
احسنت، من میخوام همینو بگم، بقیه اجرا در تسخیر برای بچه های خوب تئاتر استان هاست که عمده علامت هایی هم که تو جدول نشون میده در واقع اینها مسابقه تئاتر ایران دو هستن و باغ خونی که بهش اشاره کردی البته علاوه بر اون در چهل سالگی انقلاب.
یه نکته هم بگم، توی مسابقه ایران یک میشود گفت که جدول در اختیار گروه های جوان و دانشجوییه.
بله.
و در مسابقه ایران دو بیشتر گروه های شهرهای مختلف هستن. یعنی خیلی جالبه که امسال، حالا من با دوستان برگزار کننده جشنواره مثلا با علی عابدی قائم مقام جشنواره صحبت میکردم، خیلی تعمدی هم نبوده ولی خود به خود اینجوری شده که مسابقه ایران یک در انحصار نسل جدید تئاتر و ایران دو در انحصار استانها. یه جهات خوب داره یه جهات بدم داره که بعدن اگه فرصت کردیم راجع بهش حرف بزنیم.
همکارمون که صحبت می‌کردیم به نقل از نادر برهانی مران دبیر جشنواره میگفتش که نادر برهانی گفته که اصلا امسال سال جووناست، جشنواره جشنواره جووناست. اما نکته اینه، خب ما سالن اصلی تئاتر شهر و تالار وحدت، حالا تالار وحدت رو می‌ذاریم کنار، خیلی از تئاتری‌های ما واقعا دلشون میخواد و به دنبال این هستن که روزی در سالن اصلی تئاتر شهر اجرا بکنن. این که حالا این فضا در جشنواره شکسته میشه، این سالن در اختیار گروه‌های خوب استانی و هنرمندان استان‌ها قرار میگیره، به نظر من خیلی خیلی خوبه که اینها هم بیان با این فضا آشنا بشن. ای بسا علی این نکته رو دریابند که امکانات سالن‌های خودشون خیلی خیلی بیشتر از امکانات سالن‌های ماست، فضاش خیلی بیشتره.
بله.
و اون موج مهاجرتی که برای بچه‌های تئاتر استان‌ها دارن کم میشه. و
یه جمله من بگم این بخش رو تموم بکنیم. آرش عباسی نوشته بود یه جایی توی یکی از این صفحات مجازی، آرش عباسی نمایشنامه نویس و کارگردان، نوشته بود که روزی که من از شهرستان 25-6 سال پیش آمدم تهران برای کار تئاتر، فکر میکردم که تئاتر فقط در تهران معنی پیدا میکنه. امروز بعد از 25-6 سال میگم که تئاتر همه جا ممکن اتفاق بیفته غیر از تهران.
بسیار خب، ممنونم ازتون. ما دوباره بر میگردیم و با شما صحبت میکنیم. شما همچنان شنونده ی تماشاخانه فجر از رادیو فرهنگید. با ویژه برنامه 37 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از محل برگزاری این جشنواره یعنی تئاتر شهر همراه شما هست. خب در این لحظه همراه میشیم با همکار گزارشگرمون سرکار خانم سمیه نجفی. خانم نجفی سلام.
درود بر شما. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه تماشاخانه فجر. در تئاتر شهر هستیم، در فضای تئاتر شهر، در بیرون از محوطه که پارک دانشجو هستش. تئاترهای صحنه خیابانی بهار به نمایش گذاشته شده. الان نمایش تیک تاک رو مشاهده کردیم، بسیار زیبا. هنرمندان عزیز تو این هوای خیلی سرد داشتن هنرنمایی میکردن و مردم هم حضورشون باعث گرمی این هنرمندان و کارهای بهتر و بیشتر بود. خدمت شما عرض کنم که از فرصت استفاده کردم، در بین جمعیت هنرمندی رو انتخاب کردم که خودشون پیشکسوت هستن، بنیانگذار هنرهای تئاتر خیابانی در بهار شهرستان مریوان و در چندین جشنواره به عنوان داور بودن و بهار برگزیده بودن در جشنواره فجر سالهای گذشته. اما فرصت رو سریع بهار غنیمت رو بشماریم و صحبت‌های ایشون رو بشنویم. جناب آقای بادپروا، سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به تهران در جشنواره بین المللی تئاتر فجر.
وقتتون بخیر. دست مریضات به شما هم که دارید در نامه های تئاتر رو رصد میکنی و شور و شوق تئاتر خیابانی و تئاتر فجر رو کل ایران با شما سهیم میشن.
زنده باشی جناب آقای بادپروا. در خصوص کارها بفرمایید، از کارهایی که امسال در جشنواره حضور پیدا کردید و حالا خودتون اگر کاری دارید و در خصوص این تئاتری که بها بنیانگذار شما بودی در شهرستان مریوان توضیحاتی بفرمایید.
امسال من به عنوان کارگردان کار صحنه‌ای تو فجر حضور دارم، ولی جشنواره تئاتر خیابانی مریوان که بنیانگذارش بودم و دبیرش بودم، قبلا دبیر اجراییش، امسال فقط افتخار داوریشو داشتم. چندین کار از این بخش اومدن تو بخش فجر، 8 کار و همین کاری که آره شما دیدید دیکتا، کار یکی از کارهای برگزیده جشنواره مریوان بود. تئاتر خیابانی به عنوان تئاتر مردمی با تمام داشته ها و خنده ها و غصه ها و نقد هاشو با مردم سهیم میشه و رو در رو با مردم کار میکنه و یه با تئاتر صحنه ای تو این ایام جشنواره فجر. خوشحالم که هم هر دو همسو با هم تماشاگرانشون رو سرگرم میکنن و تولید اندیشه میکنن و کل چیزایی که تو بطن فکر کاری کارگردان است با تماشاگراشون ارتباط میگیرن و تقسیم میشه کاراشون.
دقیقا همینطوره. با حضور این عزیزان هنرمند در هر محوطه ی تئاتر شهر، حس 37مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر بیشتر نمایان میشه و این سوال هستش که در خصوص نمایش تیک تاک برامون اشاره بفرمایید که در جشنواره مختلف هم حضور داشته.
جشنواره تیک تاک برگزیده جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان بود. 8 کار از اون جشنواره بجه، چون تخصصی ترین جشنواره تئاتر خیابانی ایران مال جشنواره مریوان و برگزیده های جشنواره های کل کشور به نوعی تو مریوان محل آزمایی و تجربه و تبادل تخصصه، یعنی جشنواره تخصصی موضوعی نیست و ما هم خوشحالیم به عنوان بنیانگذار اون جشنواره که کار برگزیدمون اینجوری مورد استقبال تماشاگران قرار میگیره.
به عنوان سوال آخر، امسال جشنواره رو چطور دیدید؟
من 2-3 روز جشنوارم، چون دیروزم اجرا داشتم نمیتونم خیلی خوب نگاه، ولی استقبال و تئاتر خیابانی خیلی خوبه. یه کار صحنه‌ای هم دیدم، خوب بود. امیدوارم جشنواره پرباری داشته باشیم.
متشکرم، سپاسگزارم از جناب آقای بادپروا و از همه شما شنوندگان عزیز. تشکر میکنم که با این گزارش همراه ما بودید. فرصت رو میدیم به دوستانی که در استودیوی تالار اصلی هستن، در خدمتتون هستیم جناب آقای همتی.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون خانم نجفی. ما دوباره برمیگردیم و گزارشتون رو میشنویم. خب در طی برگزاری 37مین جشنواره تئاتر فجر، ما بخشی رو در تماشاخانه فجر همیشه تقدیم شما می‌کنیم و تا امروز هم تقدیمتون کردیم. بخشیه که برای خود من خیلی جذاب هست، خبرها، حاشیه‌ها و کلن خبرهای داغی رو در این بخش از زبان امین خرمی دوست خوبم میشنویم. امین جان سلام، امروز هم همراهت هستیم با داغ‌ترین خبرهات.
به نام خداوند بخشنده مهربان، احسان همتی عزیز، همراهان خوب تماشاخانه فجر از آنتن شبکه رادیوی فرهنگ، از قلب تئاتر ایران، مجموعه تئاتر شهر، به شما و همه شنوندگان درود میفرستم.
ممنونم ازت. فرصت کوتاهی رو از پرویز جمالی بگیریم، برگردیم همراه امین خرمی باش.
خب در مرور ادوار مختلف جشنواره تئاتر فجر تا دوره هفتم پیش اومدیم و از دوره هفتم به بعد رو ادامه میدیم. در صحبت‌های علی جعفری و مصطفی محمودی عزیز در گپ و گفت نخستینشون درباره کیفیت آثار تئاتر استان‌ها شنیدیم. همواره مسئله تمرکز امکانات در پایتخت کشورمون و کم بودن امکانات در سال‌های نخست به ویژه دهه اول پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در حوزه تولید تئاتر استان‌ها باعث می‌شد که مسئله‌ای به نام رقابتی برگزار شدن یا عدم رقابتی برگزار شدن جشنواره تئاتر فجر و آثار حاضر در اون به دلیل عدم یکسان بودن امکانات در تهران و دیگر استان‌ها جزو یکی از اصلی ترین مواردی باشه که همواره مورد پرسش قرار میگیره. برای همین تا حدودای دوره 14 هم این جشنواره به شکل رقابتی آنگونه که امروز میشناسیم برگزار نشد، اما در دوره 8 1368، دوره 9 1369 و دوره 11 1371 با تأکید مسئولان و دستندرکاران این جشنواره به هیچ وجه حتی در شکل آثار حاضر شده از تهران هم در این جشنواره شاهد حضور نگاه رقابتی نبودیم. اما تئاتر خیابانی به عنوان یکی از اصلی ترین منبع‌های جذب مخاطب در خیلی جشنواره‌های تئاتری ما مطرح است و بدون هیچ شکی جشنواره تئاتر فجر در معرفی این گونه تئاتری میتونیم بگیم که گام اول رو برداشته. به همین مناسبت برای اولین بار بخشی به اسم آثار تئاتر خیابانی در جشنواره 14 1374 راه خودش رو به خلال برنامه‌های جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر باز کرد و برای همون سال هم این رخداد به شکل رقابتی کار خودش رو آغاز کرد. 16 دوره جشنواره تئاتر فجر در سال 76 در حقیقت بازگو کننده یکی از سالهای قدرتمند در دو دهه نخست جشنواره تئاتر فجر. در دوره 17 در سال 1377 میتونیم شاهد برداشته شدن قدم‌های اصولی برای برگزار شدن بخشی به عنوان بخش بین الملل که بتونه در شأن جشنواره در حد نام انقلاب در حوزه هنرهای نمایشیمون باشه رو در حقیقت به یاد بیاریم. در سال 1377 آثار تئاتر خارجی به شکلی کاملا دعوت شده و حرفه‌ای به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر راه خودشون رو باز کردن و برای اولین بار 9 اثر از کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، ایتالیا، ارمنستان و آلمان تونستن به این جشنواره حضور پیدا کنن. در حقیقت همین مسئله، یعنی حضور درخشان گروه‌های تئاتر خارجی در بخش بین‌المللی جشنواره تئاتر فجر ما باعث شد که برای اولین بار یکی از کارگردانان بزرگ تئاتر جهان یعنی روبرتو چولی که کارگردان سرشناس آلمانی بود به واسطه آثار درخشانی که در دوره 17 جشنواره با آثاری مثل گزارش به آکادمی، پینوکیو و باغ آلبالو که باغ آلبالو یکی از درخشان‌ترین آثار اجرا شده در حوزه تئاترهای بخش بین‌الملل و همچنین تمامی تئاترهای 17 دوره قبلی جشنواره هم به شمار میاد، چنان در میان مخاطبان جای خودش رو باز بکنه و چنان اقبالی رو هنرمندان و البته جامعه مخاطبان هدف تئاتر به بخش بین‌الملل نشون بدن که روبرتو چولی رو وادار بکنن که طی 3 دوره متوالی 18، 19 و 20 در بازه زمانی سال 1378 تا 1380 به شکل پیاپی با آثار مختلف در جشنواره تئاتر فجر حضور پیدا بکنه. یه سری هم به دوره 18 بزنیم. وقتی که در سال 1378 شاهد برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بودیم، برای اولین بار مخاطبانی که با این جشنواره مواجه بودن پیشوند بین‌المللی رو در کنار جشنواره تئاتر فجر بر روی پوستر جشنواره تونستن ببینن. در حقیقت اگر امروز بخوایم درباره سالی که به شکل رسمی جشنواره تئاتر فجر پیشوند بین‌المللی به خودش گرفت اشاره بکنیم، باید به سال 1378 و 18 دوره جشنواره اشاره بکنیم. در نهایت مرور ادوار مختلف جشنواره تئاتر فجر رو در این مقام و این مجال با رجوعی به جشنواره دوره 19 در سال 1379 میبندیم، جایی که برای اولین بار 3 اثر ماندگار در عرصه نمایشنامه نویسی ایران برای نخستین بار در قالب جشنواره تئاتر فجر مورد تقدیر قرار گرفتن. بسیار سپاسگزارم جناب همتی عزیز از وقتی که در اختیار من قرار داد. امیدوارم اگر فرصتی باشه در بازه زمانی دیگه با اخبار حاشیه‌ای جشنواره 37 در خدمتتون باشم.
میکنم حتما همراه تحسین امین.
سپاس از مهر شما.
فعلا. شما شنونده تماشاخانه فجر از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. خب مهمان محترمی داریم در این لحظه تشریف آوردن به تماشاخانه فجر، جناب آقای شاهین چگینی، مدیر تماشاخانه استاد مشایخی و رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تماشاخانه های ایران. قربان خدمت شما، سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت شما و جناب آقای محمودی و آقای جعفری عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، گفتگو شما رو میشنویم.
بله، درود بر شما. آقای چگینی، امسال هم برای چهارمین سال متوالی بخش به علاوه فجر کار خودش رو در 37مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر آغاز کرده و امسال به لحاظ کمی هم تعداد تماشاخونه ها بیشتر شده. اونجور که جدول به ما داره میگه 10 تماشاخانه در تهران در جشنواره فعال هستن. علی جعفری، درسته؟
منم سلام عرض میکنم به آقای چگینی عزیز. این نکته هم عرض بکنم که بخشی که مصطفی محمودی داره در موردش صحبت میکنه به عنوان بخش به علاوه فجر یا فجر پلاس شناخته میشه، بخشی است که در اختیار تماشاخانه های بخش خصوصی است در ایام برگزاری جشنواره تئاتر فجر. و نکته هم اینجاست که شاهین چگینی به عنوان رئیس انجمن صنفی تماشاخانه های ایران که خب طبیعتاً مجری بخش فجر پلاس هستش، روبروی مصطفی محمودی قرار گرفته که پیش از این در دو دوره قبل جشنواره تئاتر فجر به عنوان مدیر بخش فجر پلاس جشنواره 35 انجام وظیفه و فعالیت کرده. آقای چگینی به برنامه خوش آمدید.
خیلی متشکرم، در خدمتتون هستم.
علی جعفری، باید میگفتین نکته رو که به هر حال ما هم یک دوره مسئولیت برنامه فجر رو داشتیم. آقای چگینی، امسال هم مطابق سالهای گذشته ظاهرا وضعیت تغییر نکرده، حداقل 5 نمایش رو باید می آوردن تماشاخونه ها. حالا برخی از تماشاخونه ها مثل تماشاخونه دا که مجددا فعالیت خودش رو یک هفته ایست تقریبا شروع کرده، توی همون فعالیتی که داشتن یک جشنواره رو داشتن و کارهایی که به هر حال اینستالیشن بود، کارهای مبتنی بر فرم بود می آوردن. شما هم به هر حال سعی کردید در تماشاخانه مشایخی یا تماشاخانه مان که مدیریتش رو بر عهده دارید کارهای خاصی رو بیارید. دو سال پیش یادم هست که آثاری از معلولین و کم توانان رو آوردید. امسال چه کردید؟ امسال آیا هویت پیدا کردن هر کدوم از تماشاخونه های حاضر در بخش به علاوه که یک گونه خاصی رو بیارن یا همچنان تک فعالیت هایی است که تماشاخونه های مثل شما دارن؟
بله، عرض کنم خدمتتون، ابتدا من در مورد تماشاخانه خودم عرض بکنم، بعد در رابطه با کلیت این بحث من یه سری نکات خدمتتون بگم. ما امسال برای انتخاب آثارمون یک جشنواره برگزار کردیم به نام جشنواره تئاتر مان که یکی از جوایزی که ما به گروه‌های برگزیده می‌دادیم مجوز حضور در همین بخش به علاوه فجر بود. از بین 90 تا کاری که به دست ما رسید تو اون جشنواره، نهایتاً به 20 اثر رسیدیم که 15 اثر رقابتی شرکت کردن و در بین اینها ما هم آثاری از شهرستان ها داشتیم، از جزیره خارک، آمل، دماوند و اطراف تهران و چند تا اثر هم از بخش کودکان و جوان بودن.
بله،
که نهایتاً 6 اثر از این جشنواره برگزیده شدن توسط یه داوران ما که اونها مستقیماً به بخش فجر پلاس امسال
خب
راه پیدا
کردن. خب این موضوع هم توضیح بدین، انتخاب آثار برای حضور در بخش فجر پلاس یا به اضافه فجر به عهده خود مدیران تماشاخانه ها بوده؟
در کل مدیران این بخش از ابتدا که شکل گرفت انتخاب آثارش اساساً به عهده خود مدیران بود، یعنی مدیران جدول خودشون رو به جشنواره اعلام می‌کردن مشروط بر اینکه آثاری که در حقیقت معرفی میشن یا مجوز اجرا رو از قبل داشته باشن یا برای این شرکت توی جشنواره مجوز رو بتونن بگیرن. با این شرط انتخاب دست مدیران بود که مدیران میتونن.
خب میدونی یه سوالی که همیشه واقعا توی این چند سالی که بخش به اضافه فجر برگزار می شود پیش میاد اینه که توی تماشاخانه های بخش خصوصی که در اختیار جشنواره هستن در اون ایام چقدر حال و هوای جشنواره حاکمه. میدونی بالاخره مثلا فرض بکنید توی همین مجموعه تئاتر شهر سالن هایی که در اختیار جشنواره هستش یا نمیدونم در تماشاخانه ایران شهر یا جاهای دیگه این فضا کاملا فضای جشنواره ایه. آیا واقعا مثلا الان در تماشاخانه استاد مشایخی که شما مدیریتش به عهده دارین فضای جشنواره ای حاکمه یا نه اونجا داره کار خودش انجام میده حالا به اسم جشنواره فجر هم هست؟
بله، ولی بسیار بسیار نکته خیلی مهمیه که پاسخ به این سوال در حقیقت نشون میده که چقدر این بخش مهمه.
بله،
واقعا نگاه جشنواره به این بخش نگاهی هستش که این بخش رو در موازی با بخش های اصلی جشنواره قرار بده. اصلا هدف گذاری این بخش به این شکل بوده یا اساسا نه، صرف این که ما بگیم یه سری تماشاخانه خصوصی داریم و اینها هم باید مشارکت در جشنواره داشته باشن، صرفا بیان کار انجام بدن. متاسفانه چیزی که در این چند سال اتفاق افتاد و خب به هر حال امسال هم ما شاهد هستیم، بستگی به تک کارهایی که اگر شاخصهای خیلی خوبی داشته باشن و ازشون استقبال بشه این بخش خیلی فقیره. یعنی ما متاسفانه نمیتونیم اونقدری که حتی از فضاهای تبلیغی مناسب مثلا بنرهای جشنواره رو داشته باشیم، پرچم بتونیم نصب کنیم، امکاناتی که اون شور و هوایی که
شما نمیتونیم ازش... یعنی چی؟ یعنی جشنواره ستادش در اختیار شما نمیذاره؟
ما خب فضاهامون هر کدوم مختصات خودش رو
بله داره.
نیاز داریم که چاپای خاصی اگر قرار باشه اتفاق بیفته
بله.
برای ماها دیده بشه. خب این اتفاق نمیفته، همیشه هم دقیقه 90 ما قرار میگیریم و مجبوریم خودمون با بضاعت خودمون یه جوری تبلیغ بکنیم که آقا اینجا داره جشنواره برگزار میشه. خب این یه تأثیری داره. مطمئناً این فضایی که شما مثلا تو تئاتر شهرداری تجربه میکنید تو سالن‌های ما عمدتاً این اتفاق نمیفته.
بله.
اگر کارها ما دیده میشه باز برمیگرده به اون که خود همون کاری که توسط اون کارگردان داره اجرا میشه چقدر از نظر فنی و هنری قوی است که تماشاگر خودش رو جذب کنه. وگرنه مثلا ما تو سالن‌های دیگه میبینیم تماشاگر میره و کار میبینه. شاید هم انتخاب نکنه، فقط سالن رو ببینه. بگه میرم تئاتر کار جشنواره میبینم. ولی این برای سالن‌های ما متاسفانه این نیستش که من فکر میکنم اگر برگردیم به عقب و ببینیم اساساً چی شد که این بخش شکل گرفت و الان بعد از 4-5 دوره که داره این به علاوه برگزار میشه ما چقدر به هدف اولیه رسیدیم، خیلی کمک بکنه که ما شفاف بتونیم این بخش رو تحلیلش بکنیم. اولین دوره‌ای که در حقیقت این جشنواره به پیشنهاد آقای اسدی اضافه شد به بخش‌های جشنواره به نام فجر پلاس یا همون به علاوه فجر، هدف چیز دیگه ای بود. به ما در حقیقت اینجوری صحبت کردن که ما میخواییم این رو به عنوان یک بخش نه در حاشیه جشنواره، بخش به عنوان بخشی از هویت تئاتری خودمون معرفی بکنیم.
درست.
حتی بازاری شکل بگیره در حاشیه این بخش، کارها توسط کارشناسا و گروه های خارجی که میان دیده بشن و خودش مستقلن بتونه حتی هویت پیدا بکنه.
بله.
ولی الان میبینیم بعد 4 دوره یه چیزی فقط داره تکرار میشه و ما دنبال این هستیم که ببینیم پیشرفتش چیه. هر وقت ما از دوره های مختلف خواستیم که آیا شما گزارش آسیب شناسی برای این بخش تهیه کردید ببینیم که ما پارسال چه کردیم، پیارسال چه کردیم و امسال داریم چه کار میکنیم، چه تغییری نسبت به گذشته شد. اساسا تغییری صورت گرفت. میبینیم نه متاسفانه، نه دبیرخونه این وظیفه رو به عهده خودش میدونه که نسبت به این بخش یک آمار تحلیلی به وجود بیاره، ببینه آسیب‌ها کجاست، اساسا این بخش رسید به اون هدفی که دارن یا نرسید. از این که اصلا وجود نداره. و هر سالم که ما میایم با خب به هر حال با دبیرای مختلف مواجه میشیم، با رویکردهای مختلف، از صفر میایم دوباره تقاضاهامون رو اعلام میکنیم، میگیم باید چی کار بکنیم، باز میبینیم که به اون نتیجه نمیرسیم و ما همین جور داریم یک روندی رو تکرار میکنیم که فکر میکنم تا 20 سال آینده ما اگر که نگاه ویژه‌ای
باز همین میشه،
باز همین میشه و تغییری توش ایجاد نمیشه.
یه دلیلی وجود داره. حالا من چون سال
1395 الان میخوای از عمل کرد دفاع کنی مصطفی،
در سال 1395 خب دوره دوم به علاوه فجر رو که آقای دکتر اسدی دبیر وقت جشنواره گفتن که ما خدمت آقای چگینی و دوستان در انجمن صنفی تماشاخانه ها باشیم، خب اون دوره هم ما از دوره قبلش نگاهمون و هدف گذاریمون این بود که برای 5 سال آینده که سال آینده میشه سال پنجمش به نقطه‌ای برسیم که در واقع صنف بیاد و بخش‌های اصلی برگزاری جشنواره فجر رو در دست بگیره، یعنی سیاست گذاری تا اجرا. خب در همون دوره که من خدمت دوستان بودم سعی کردیم این تعاملات رو افزایش بدیم، حضور به هر حال دوستان در عرصه تصمیم گیری زیاد بشه، دوستان جایگاهشون بیشتر و بهتر دیده بشه. اینکه حالا من چقدر مثبت بودم چقدر منفی بودم، این رو باید دوستانی که در همون دوره شرکت کردن، آقای چگینی و دوستانشون بگن. اما حس میکنم که این هدف گذاری نتونست به نتیجه برسه. یعنی سال 98 قطعا سالی نخواهد بود که الان ساختار و سازوکار جشنواره این آمادگی رو داشته باشه که بیاد همه نه 50 درصد